بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما هنوز به موضوع بحثمون نرسیدیم. موضوع بحث ما پاسخ به سؤالی خواهد بود که دیشب خدمت سروران خودم عرض کردم. اون سؤال این بود که تعیین کننده ترین عامل، مهمترین عامل در تعیین مقدرات ما در زندگی چه عاملی است؟ عوامل زیادی رو هم با هم برشمردیم، محض راهنمایی هم عرض کردم هیچ یک از این عوامل نیستن، ولی میخوام هنوز در مقدمه بحث باقی بمونیم. مقدمه بحث توجه به اصل مقدرات بود که ما اصلاً چیزی به نام مقدرات در زندگی خودمون داریم، یعنی اون بخش خارج از اختیار ما که توسط پروردگار عالم تعیین میشه و خیلی از اوقات ما اونها رو امور تصادفی یا طبیعی نامگذاری میکنیم. خیلی وقتا چون اون امور تکرار میشن امور عادی تلقی میکنیم، ولی اینها همه طراحی های تحت حکمت الهی و مشیت الهی هستند و همه تماما در اختیار پروردگار عالم هم هستند. هر لحظه اراده کند میتواند تمام آنها را تغییر بدهد. دیشب سعی کردیم یه مقداری با هم گفتگو کنیم که این مفهوم مقدرات و مصداق واقعیش که کل زندگی ما رو احاطه کرده، این رو بهش بیشتر نگاه کنیم، اصلا ببینیمش. با توجه به برخی از سوالاتی که رسیده بود، من احساس کردم که قبل از این که دیده بشه یه مقداری لازمه دانسته بشه. انگار همه خبر ندارن از بحث مقدرات به قدر کافی. مقدرات چیا هستن؟ بعضی از اتفاقهای خاصی که در زندگی ما ناگهان رخ میدن اونها مقدرات ما هستن؟ نه، تمام جزئیات زندگی ما مقدرات ما هستن. از اصل وجود ما تا فرم وجود ما تا تمام مختصاتی که در وجود ما هست به صورت ثابت و متغیر، همه اینها مقدرات ما هستند. و ما در میان مقدرات نمیدونم بگم چقدر فرصت و اختیار و امکان تغییر داریم، ولی هر چقدر شما فرصت و امکان و اختیار تغییر داشته باشید، هر چقدر شما امکان اعمال اراده و اختیار داشته باشید، تازه همون هم در حد و محدودهای مقدرات شما جرأت بروز و ظهور داره. شما با اختیار خودتون هم نمیتونید کاملا هر چیزی رو تغییر بدید. هر چیزی بخواد تغییر پیدا بکنه به اذن پروردگار در اون محدوده‌ای که پروردگار عالم معین کرده تغییرات میتونید ایجاد بکنید. البته هر تغییری ایجاد بکنید خوب باشه پاداشش رو میگیرید، بد باشه جزاش رو خواهید دید. ولی یادمون باشه هر کسی نمیتونه هر کاری هم که در اختیارش انجام بده ها، نه هر کسی هر جنایتی که میخواد انجام بده موفق به انجام اون میشه، اگرچه ممکنه عذابشو بکشه روز قیامت. اینجا هم شما بحث با من نکنید که آقا اون نیت کرده جنایت بکنه، هنوز نکرده، چجوری عذابشو تحمل خواهد کرد؟ اونو بعدا روز قیامت بیاد باش در موردش با شما صحبت میکنیم. یا یه وقت دیگه، یا حداقل ما الان نمیخوایم بریم تو اینجور بحثا. اینجوری نیستش که هر کسی آدم پلیدی باشه، نیات بدی داشته باشه، هر کار بدی بخواد انجام بده بتونه انجام بده؟ نه، نمیتونه انجام بده، چون باید مقدرات الهی اجازه بدن. حالا مقدرات طبق چه ضوابطی اجازه میدن یا نمیدن، همون بحث مهم ماست که ما باید در موردش صحبت بکنیم. بعد انسان ها وقتی فرصت پیدا نکردن یک کار بدی رو انجام بدن، بعض اینها دو گروه میشن، بعضیاشون میرن محشور میشن با فرعون ها، میگه آقا ما کی فرعون بودیم، ما یه دهات رو هم اداره نکردیم، شما رو گوشی کنار فرعون، کنار صدام. خداوند متعال بهش اثبات میکنه که آقا شما این کاره بودی، تو اون فرصت های کوچیکی که بهت دادم تا آخرش رفتی، فرعون هم با تو فرقی نداشت، اونم تا آخرش رفت. ظاهر اعمال رو نگاه نکن، شما با هم عذاب میشید توی طبقه. تو جبهه خوبها و اولیاء خدا هم همین اتفاق عیناً میفته، اصلا طرف توفیق نداشته اینقدر عبادت انجام بده، اما این کاره بوده، یکی دو تا فرصت پیدا کرده، بروز داده اون تینت پاک خودش رو، میره پیش اولیاء خدا، میگه آقا ما شهید نشدیم، شما ما رو پیش شهدا گذاشتی، شهید این صحنه نبودیم پیش این صحنه ها، کسانی که به شهادت رسیدن در صحنه های ناب آمدیم، آقا ما یه فرصتی دادیم، دیدیم شما این کاره، این یه چیزی بروز دادی، اجر همونا رو بهت دادیم. لذا خیلی سخت میشه انسانها رو ارزیابی کرد. از این بحث بگذریم، داریم دست و پا میزنیم تو اسارت مقدرات. برای توضیح گستره این بخش چند تا نکته امشب عرض کردم. یک، هر کسی آدم بدی باشه یا آدم خوبی باشه، نمیتونه طبق نیتش هر اراده‌ای کرد اراده خودش رو محقق بکنه، چه بسا ثوابش هم ببره، عذابش هم حتی بکشه. این یک نکته. یه نکته دیگه این که اون جاهایی که شما اختیار دارید میخواید عمل بکنید، باز هر عملی نمیتونید انجام بدید. نکته دیگه این که هر زمانی انسان دارای اختیار نیست برای تغییر مسیر. این گزاره ها وقتی ما رو احاطه میکنن چه اتفاقی برامون میفته؟ مثلا لقمه حرام خورده، تا 40 روز عبادتش قبول نمیشه، حالا برو تا دور بزنی دیگه. نه آقا ما این وسطه میخوایم یه کاری بکنیم. نمیدونم میشه یا نه. آقا ناامید نکنید. خب چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟ حالا هیچ کاری نمیشه کرد. هیچ کاری که میشه کرد کاری، یعنی اینکه کلن اثرش رو بخوای از بین ببری معلوم نیست واقعا بشه. ما توی همچی جهانی زندگی میکنیم، همه رو حواله ندید به قیامت. تو رو خدا خواهش میکنم ازتون، تمنا میکنم، آقا اون یه اشتباه بزرگ، همه رو حواله بدی به قیامت. خدا تو قرآن کریم، روایات ما چجوری ما رو تربیت کردن؟ آیا همه چیز رو حواله دادن به قیامت؟ در مسائل اجتماعی هم همینطوره. حالا این بحث ها رو شما نمیدونم بحث های تلخی تلقی میکنید یا بحث های شیرینی. بذارید من تو مثال های اجتماعی یا تو مثال های فردی یه چند تا نمونه شیرین برای شما مثال بزنم. مثلا یه نفر خدمت به اهل بیت میکنه، خدمت به دوستان اهل بیت میکنه، نامردی نمیکنه، یه در یک امتحانی به فرزندان پیامبر اکرم شعائر دینی رو پاس میداره، یک از خودگذشتگی یه جایی نشون میده. خب آیا این دست خودشه که هر موقع اراده کرد هر آدم بدی خواست بشه؟ مگه میذارن؟ اصلا اجازه بهش نمیدن، شده پاشم بشکنه نمیذارن یه جایی بره که اونجا نابودش خواهد کرد. یه کسی خیلی گرفتار شده بود، پرسید از من. من گفتم من نمیدونم، اسرار گرفتاری ها رو من درک نمی کنم، شاید بعضی ها باشن که درک بکنن. گفت واقعا عجیب شده برای من، من میخوام اینم آخه چه خطایی انجام دادم برم اونو جبران کنم تا این گرفتاری عجیب و غریب از سر من برداشته بشه. گفتم حالا یه آدم حسابی هست ممکنه این حرفا بزنه، میخوای برو ازش سوال کن شماره و تماس و آقا این قصه چیه؟ گفت بذارید من تأملی بکنم، حالا نمیدونم اون تأملش چجوری هست که از پشت پرده خبردار میشه. بعد برگشت گفتش که نه، ایشون این مشکلی که براش پیش اومده مال گناهی نیست که انجام داده، این یه درخواستی داشته از اهل بیت چندین سال قبل، اینا سختی های مسیرش رو باید طی کنه. بهش گفتم آقا این اصلا گل از گلش باز شد. گفت خیال منو راحت کردی، داشتم دق میکردم. این که من عرض میکنم ماها اسیر گذشتمون هستیم، خیلی وقتا اسیر خوبی های گذشتمون هستیم و این اجازه نمیده ما از بین بریم. این مثال فردی. ببینید این بحث ها جنبه های شیرین هم داره ها، جنبه های تلخ هم البته داره، هر دوش خیلی آثار با عظمتی علی القاعده در زندگی انسان باید به جای بگذاره. فقط شما بدون هر لحظه بخوای تو اتوبان دور بزنی نمیتونی، اینو بدون. اراده شما هر لحظه در اختیار شما نیست، اینو بدون. خیر و شرش هر دوش شوق عظیم و ترس عظیم در دل انسان ایجاد میکنه، جمع میکنه آدم خودشو، یکم اهل برنامه ریزی میشه. آثار تربیتی فوق العاده مهمی داره این نگاه، یعنی توجه به این موضوع و توجه به این واقعیت ها. یه مثال اجتماعی بزنم که حالا اصلا برای کل این بحث ها کمتر مثال اجتماعی زدم. اول یه مثال اجتماعی مثبت بزنم، بعد یک مثال اجتماعی منفی. مثال اجتماعی مثبت، شما فکر میکنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چرا اینقدر امیدوار بودن؟ مقام معظم رهبری تو مسائل اجتماعی و روند پیشرفت انقلاب و اینها چرا اینقدر امیدوارن؟ چرا حضرت امام تو وصیت نامه خودشون خیلی محکم نوشتن من با قلبی آرام دارم با شما خداحافظی میکنم؟ این یک ترفند تبلیغاتی است؟ این یک شیوه مردم داری است؟ یا یک واقعیتی پشتشه؟ اون واقعیتی که پشت سر این امید هست، آیا صرفا ایمان به خداست؟ یا ایمان به خدا هست به اضافه برخی از محاسبات بسیار قابل فهم؟ یکی از اون محاسبه های قابل فهم که خواهش میکنم اون رو ببینید همینه که ما تعدادی از مردممون واقعا خالص و خلص ولایی هستن و تعدادی در این راه به شهادت رسیدن و تعدادی در این راه واقعا حاضرن از همه هستی خودشون مایه بگذارن و همین الان دارن فعالیت میکنن. خب اینایی که گفتی معناش چیه؟ وقتی این تعداد رو یه تخمینی شما بزن، یه حداقلی هم براش در نظر بگیر، نور وجود چنین اتفاقات خوبی آیا اجازه خواهد داد باطل در جهان به حکمرانی خودش ادامه بده؟ کلا و هاشا. ولی اگر کسی بیمار دل باشه، شما فکر میکنید واقعیت ها رو میبینه؟ خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید کسانی که بیمار دلن کور هم میشن، دیگه واقعیت هم نمیبینن. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام با عمر سعد گفتگو میکردن، فرمودن عمر سعد یه واقعیت رو من بهت بگم، از مقدرات عالم بهت خبر بدم، ایمان که تو نداری من تو رو به خدا و اینها بخوام ارجاع بدم، عمر سعد تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی که بخوای به ملک ری برسی، که بخوای به خاطر ملک ری منو بکشی. این واقعیت رو ببین لااقل. منتها عمر سعد کور میشه، کر میشه، نمیشنوه. عمر سعد همون کسی بود که دوران جوانیش میومد به امام حسین علیه السلام میگفت این مردم دیوانه شدن. آقا میفرمود برای چی مردم دیوانه شدن؟ میگفت بعضی هاشون پچپچ میکنن میگن که عمر سعد در خبرها هست که تو روزی حسین فاطمه رو خواهی کشت. چه آدمایی چه حرفایی میزنن. آقا امام حسین علیه السلام به عمر سعد جواب چی میدادن؟ جالبه، دوران جوانی میفرمودن عمر سعد، حالا من کاری ندارم به این حرفای مردم، ولی تو یادت باشه من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. گره میزدن زلفشو با یه واقعیت. این که ایمان درست حسابی که نداره که، حداقل این واقعیت یادت باشه یه روز دیگه بهت گفتم یاد این مسئله بیفتی. بعد اونجا وقتی این واقعیت رو داره بهش نشون میده، شما فکر کنید عمر سعد بی ایمان واقعیت رو دید؟ واقعیت هم نمیدید. واقع بینی کار ما رو آسون میکنه، ضعیف الایمان ها جذب بشن، ولی واقع بینی بیمارها رو درست نمیکنه. چون اونها وقتی بیماری در قلبشون شدت پیدا بکنه دیگه واقعیت هم نمیبینن. نه اینکه ایمان به خدا ندارند و کافرانه عمل میکنن، واقعیت هم نمیبینن. و این رو خداوند متعال در مورد آدم های این چنینی فرموده، سمون بکمون عمیون. یعنی چی؟ عمیون یعنی خدا را نمیبینند. عمیون یعنی کور از واقعیت ها را نمیبیند، کر از صداهای واقعی را نمیشنود. این یکی دو شبه ما یک کمی از ارزش ها فاصله گرفتیم. اینو به کسی نگید، این جمله رو بردارید ببرید نقل کنید میگم فلانی از ارزش ها فاصله گرفت. چون زمانه اینجوریه. شما فکر میکنید تمام مردم عالم تحت حکومت آقا امام زمان ارواح الله الفدا قرار میگیرن به دلیل ایمانشونه؟ به دلیل واقع بینیشونه؟ حتی بعد از ظهور هم یک کسانی ایمان به حضرت نمیارن، تو دین خودشون باقی میمونن، ولی حکومت حضرت با تکیه به واقعیت‌های بسیار مسلم تشکیل خواهد شد و مستقر خواهد ماند. اصلا خاصیت آخرالزمان اینه که واقعیت‌های پیچیده رو روشن میکنه. خاصیت ابتلاعات آخرالزمان و گرفتاری‌های آخرالزمان اینه که این واقعیت‌ها رو روشن میکنه. یه مقدار واقع‌گرایی رو توی وضعیت اجتماعی ببریم بالا، یه مقدار واقع‌گرایی رو تو وضعیت سیاسی ببریم بالا، یه مقدار واقع‌گرایی رو تو زندگی شخصی خودمون ببریم بالا. میدونید دیگه دم دستی ترین واقعیتی که هر کسی میتونه دیگه اون رو ببینه و خدا انتظار داره که این یه دونه واقعیت رو وقتی دیدی تحت تأثیر دیدن این واقعیت تحول روحی پیدا بکنی، واقعیت مرگه. کفا بالموت واعظا. مرگ که دیگه یه امر غیبی نیست. بذارید یکی از چند تا از آثار توجه به مقدرات الهی رو بگم. دوستان من همه الحمدلله آدم های فرهیخته ای هستن. گفت شنونده باید عاقل باشه. بنده هم خوشم میاد از این که با آدم های عاقلی طرفم. هیچ کس پای همچین صحبت های جبری مسلک نخواهد شد، ولی این که بخش های جبری زندگی رو فراموش بکنیم هم آسیب های زیادی داره. شیطان شما رو به هوس نندازه که هر لحظه خواستی میتونی دور بزنی تو این اتوبان. شیطان شما رو یه وقت به هوس نندازه که هر موقع خواستی در امکانات در اختیارت هست. فرصت ها رو بقاب. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود فرصت‌ها بعضی از لحظه‌ها در اختیار تو قرار می‌گیره. تو همیشه فرصت نداری. اون وقتایی که فرصت نداری در اختیار پروردگار عالم و مقدرات او هستی. آثار زیبای مقدرات رو بگم. روایت در باب مقدرات خیلی زیاد هست. نمی‌دونم بازم بخونم روایت براتون یا نه. به چهره‌های من فکر کنم یک کمی باید بخونم تا حسابی جا بیفته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام باز می‌فرماید، این کلام هم در نهج البلاغه شریف هست، ان مع کل انسان ملکین یحفظانه، می‌فرماید که دو تا ملک با انسان هستند که انسان رو محافظت می‌کنند. فاذا جاء القدر خلى یا بینه و بینه، وقتی که مقدرات الهی میان، این دو تا ملک انسان رو ول می‌کنند. یه دو تا ملک هستن همیشه ما رو از زیر تریلی رفتن، از اینکه آوار سرمون خراب بشه، غذای مسموم بخوریم، قلب ما کار بیفته، میکروبا ما رو ناک اوت بکنن، جلوگیری میکنن. وقتی مقدرات الهی میرسن، این دو تا ملک ما رو رها میکنن، ما همون لحظه میریم زیر تریلی. آه حاج آقا، من فکر کنم این ربط به عبور و مرور تریلی داره. نه، این ربط به اون دو تا ملک داره. خب حاج آقا، اگه ما تو خیابون نبودیم که تریلی بخواد از رومون رد بشه چی؟ یه ملک دیگه هست شما رو میاره تو خیابون، شما خیالتون راحت بشه. اگر تریلی نبود تو خیابون چی؟ میری زیر اتوبوس. چه فرقی میکنه؟ یک کمی نگاه کنیم این صحنه ها رو. ولی حاج آقا ما تا حالا نرفتیم. خب اون دو تا ملک تا حالا تو رو ول نکردن. البته این مقدرات فقط مال مرگ نیست. دوباره من عرض کردم یکی از آفات بحث تقدیر اینه که ما تقدیر رو برای اتفاقهای درشت بدونیم. من دیشب عرض کردم که تاکسی که سوار میشه سر کوچه، آدمی که پیشت میشینه، خدایا تعیین کننده ترین عامل رو برای مقدرات به ما برسان، یعنی به ما بفهمان که ببینیم چی تعیین کننده است تو این مقدرات. یه دعا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم که فضا زیاد واقع بینانه نشه، فضا زیاد غیر معنوی نشه، چون بالاخره واقعیت ها ممکنه به ظاهر زیاد معنوی جلوه نکنن. خیلی ها فکر میکنن معنویات یک مقدارم باید قاطیش باشه خیال پردازی. باور کنید، حالا من خدا شده وقت ندارم در این باره ها صحبت بکنم، و خیلی ها فکر میکنن که واقع بینی با معنویات فاصله داره. ما که داریم تو این دو شبه عرض میکنیم خدمت سروران خودمون، واقع بین بشو، ببین چقدر معنویتت اوج پیدا میکنه. اتفاقا معنویت توأم با خیال پردازی رو بذار کنار. لا تکن ممن یرجو الاخرته بغیر عمل، بدون واقع بینی امید به آخرت نداشته باش، بدون عمل امید به نجات نداشته باش. بذارید این دعا رو برای شما بخونم. چقدر دوست دارم همه دعا رو براتون بخونم و به همین دلیل همه دعا رو براتون میخونم. اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک، خدایا تو آن کسی هستی که انس میگیری با دوستان خودت، بهترین کسی هستی که انس میگیری. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، خدایا تو کسانی که به تکیه میکنند و در پناه خودت قرار میدی. تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی زمائرهم، نگاه میکنی باطن اونها رو. و تعلم مبلغ بصائرهم، مقدار بصیرت هر یک از بندگان خودت رو، دوستان خودت رو میبینی، نه هر بنده ای رو، دوستان خودت رو. فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملحوفه، اسرار باطنی اینها نزد تو آشکاره، یعنی زیبا هم هست و آشکاره، و قلبهاشون به سوی تو کشش عجیبی دارن. ان اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک، غریبی اینها رو فرا بگیره، اینها به ذکر تو انس پیدا می کنن. درباره اولیاء خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره با خدا مناجات می کنه. یکی از موضوعات مناجات با خدا ذکر اولیاء خداست. زیارت جامعه از همین جنس مناجات هاست که بخش هایش با خدا سخن میگی. دعای ندبه از همین جنس مناجات هاست که بخش هایش رو درباره اولیاء خدا با خدا مناجات میکنی. اینم به طور کلیه بدون آدرس دادن خاص. ان صبت علیهم المصائب لجؤوا الى استجارت بک علمن به ان عظمت الامور بیدک. نگاه کنید، وقتی تنها میشن با تو انس میگیرن، وقتی مشکلات در زندگیشون زیاد میشه پناه میارن به تو. این پناه آوردنشون به تو با این علم و آگاهی است، به وسیله دانش است، به وسیله واقع بینی است. و آن واقع بینی این است که علمن نه ایمانن، علمن به ان عظمت الامور به یدک، زمام امور دست توه. وقتی مشکلات بهشون حمله میکنه اینا چجوری آرامش پیدا میکنن؟ نگاه میکنن که زمام امور در دست توه، آرامش پیدا میکنن، به مقدرات نگاه میکنن، به اصل تقدیر نگاه میکنن، آرامش پیدا میکنن. و مصادرها عن قضائک، نگاه میکنن به این که میبینن مصادر امور به دست توه، به قضاء توه، به قدر الهیه، آرامش پیدا میکنن. اولیاء تو که اینقدر زیبا هستن، وقتی مشکلات بهشون حمله میکنن به این که مقدرات در دست توه، آرامش پیدا میکنن. بعد عبارتهای دیگری داره، امیدواریم شبهای بعد یادمون نره به عبارتهای دیگه همین دعای شریف برگردیم. آثار نگاه کردن به، بفرمایید، مقدرات الهی رو من در سه جمله خلاصه کنم برای دوستان خودم که بحثمون زیاد در مقدرات باقی نمونه. میخوایم ببینیم که تعیین کننده ترین عامل در مقدرات چیا هستن، یه مقدار مقدرات رو هم بهتر مورد شناسایی قرار بدیم. همچنین چشمامون رو نبندیم بگیم که بالاخره مقدرات الهیه دیگه، نمیدونیم دیگه. نه، بالاخره مقدرات الهیه، ولی میدونیم دیگه مقدرات الهی چجوری تنظیم میشن. اونا رو سر عواملش باید بحث کنیم. دقت کنن دوستان، به مقدرات الهی نگاه بکنیم، سه تا اثر عمده داره. یک، تواضع در انسان ایجاد میکنه، طغیان انسان رو میگیره. اگر علم داشته باشی به مقدرات، خودتو جمع جور میکنی. دو، صبر انسان رو افزایش میده، اگر ایمان داشته باشی. یعنی آدم اگر ایمان هم نداشته باشه، نگاه کردن به مقدرات تکبر انسان، طغیان انسان رو جلوش رو میگیره، تواضع در انسان ایجاد میکنه. زیادم به خدا ایمان نمیخواد، ولی اگر ایمان داشته باشی و نگاه کنی به مقدرات، صبرت هم افزایش پیدا میکنه، جزو صابرین خواهی شد. و اگر بالاتر از ایمان محبت به پروردگار عالم هم داشته باشی و به مقدرات نگاه بکنی، وقت دیگر راضی به رضای الهی هم خواهی شد، فقط صبر نخواهی کرد. که ابا عبدالله الحسین علیه السلام ذکر آخرش در گودی قتلگاه این بود که خدا یا راضی هم به رضای تو. اگر علم به قدرت خدا داشته باشی، تواضع در تو ایجاد میشه. اگر ایمان به خدا داشته باشی، صبر در تو ایجاد میشه. ایمان داشته باشی به اینکه کارات دست خداست و خدا دلسوز توه، مصالح تو رو نگاه میکنه. و اگر محبت به خدا داشته باشی، در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. یک کمی به این مقدرات الهی نگاه بکنیم. خیلی مقدرات الهی اثرات عجیب و غریبی دارن تو زندگی انسان، اصلا تو برنامه زندگی انسان دخالت میکنن. روایتشو نمیدونم، این دوستان دیگه در معرض دید شما قرار بدن. ما همه روایت‌ها رو بخوایم بخونیم، چون بحثمونم صرفا مقدرات نیست، باید عبور بکنیم، خیلی طولانی میشه. میفرماد به این شیوه با دنیا کار کن، اقدام کن برای اینکه رفع مشکل بشه، نشد ولش کن، اقدام کنیم منفعت رو به دست بیاری، نشد ولش کن، یه زیاد جوش نزن. خود این توضیح میخواد. پس توجه به مقدرات اینقدر میتونه انسان رو رشد بده. برگردیم به همون نقطه پایانی بحث دیشب، چه عواملی مقدرات ما رو تغییر میدن؟ افکار ما، بله، رو مقدرات تأثیر دارن، تأثیر مطلق نیست اما تأثیر دارن. تعلقات ما رو مقدرات ما تأثیر دارن، آرزوهای ما رو مقدرات ما تأثیر دارن، اعتقادات ما رو مقدرات ما تأثیر دارن، اعمال ما رو مقدرات ما تأثیر دارن، نیتهای ما رو مقدرات ما تأثیر دارن و اونی که دیشب نگفتیم دعای ما رو مقدرات ما تأثیر داره. خب آقا بحث تموم شد دیگه، میریم با همینا کمک میکنیم مقدراتمون رو درست میکنیم. نه تازه عزیز من بحث آغاز شده، بعد برمیگردی میگی آقا دعا کردم نشد، من باید جواب اونا رو بدم دیگه از الان دیگه. بعد میگی من عمل خوب انجام دادم مشکلاتم مرتفع نشد، بعد ما هم گفتیم عمل خوب رو مقدرات انسان تأثیر داره. انگار غیر از اعمال ما، اعتقادات ما، نیات ما، حتی دعای ما که قدرتش از همه اینها گاهی از اوقات بالاتره، یه عامل دیگه ای هم هست که در مقدرات ما تعیین کننده است. اونو بگو تا صبر ما زیادتر بشه، اونو بگو تا ما خودمون رو با اون هماهنگ بکنیم. میشه به اجمال برگزار کرد گفت خب حالا بالاخره مصلحت نبوده. مصلحت در چی بوده؟ خارج از اختیار ما یه عواملی هستن، خارج از دائره وجودی انسان یه عواملی هستن بر مقدرات ما تأثیر میگذارن. یکی محبت پروردگار عالم به ما و یکی محبت اولیاء خدا به ما و یکی رفتارهای دیگران خوب و بد در اطراف ما تأثیر دارن، اما نمیتونن مقدرات ما رو تغییر بدن. خدا منو دوست داره؟ خب اگر دوست داره چرا این مشکلات رو؟ ببین اینا توضیح داره آخه. فقط محبت خدا نیست، محبت خدا به اضافه یک عنصر دیگه. دیشب بنا شد بگردید ببین اون عنصر چیه، که اون عنصر محبت خدا به شما رو هم قید میزنه. یعنی حداقل شکل مقدرات شما رو اون تعیین کننده تره تا محبت خدا. اینجوری نیست که مستقیما محبت خدا به شما برسه، یه عنصری به عنوان عامل تعیین کننده برای مقدرات ما وجود داره که اون عنصر رو باید بهش توجه کنیم. خیلی عنصر کلیدیه. حداقل 60 بار در قرآن کریم از اون عنصر یاد شده و ما معمولا بهش بیتوجهیم. اون عنصر تأثیرگذارترین عامل در مقدرات ماست. با همه این عواملی که گفتیم اینا هر کدوم به سهم خودشون تأثیر دارن، اول اون عنصر کلیدی رو نگاه بکن، بمونه تا فردا شب. امشب بریم کربلای ابا عبدالله الحسین رو با اشک چشم خودمون آب و جاری بکنیم، چرا که ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شدن با صدای بلند پرسیدن اینجا چه سرزمینیه؟ گفتن نینوا. آقا فرمود اسم دیگری هم داره؟ گفتن اسم دیگری هم داره. تا گفتن کربلا، آقا شروع کردن اشک ریختن، رنگ چهره مبارکشون تغییر کرد. شما میدونید این تغییر چهره نه از سر ترس، نه از سر ضعف. شما میدونید اینجا چون بزرگترین بلا بر سر امت اسلامی میخواد بیاد، ابا عبدالله الحسین برای اون بلاء بزرگ داره گریه میکنه. دل اولیاء خدا شکسته میشه، ابا عبدالله الحسین برای اون دلهای شکسته داره گریه میکنه. و اگر دلائل دیگری رو بخواید جستجو بکنید، ابا عبدالله الحسین برای عزیزانش که کشته میشن پای رکابش گریه خواهد کرد، گریه میکنه. و اگر دلیل از همه اینها مهمتر بخوای پیدا کنی برای گریه حسین، زینبشه و بچه هاشن که دور او هستن، از الان داره برای اونها گریه میکنه. اصلا شاید با صدای بلند پرسید و با صدای بلند فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، میخواست صدای خودشو به زینب برسونه. زینب جان، خواهرم، متوجه شدی عزیز من؟ اینجا همون جاست. این خواهر و برادر هر دو آدرس کربلا رو داره. اعوذ بالله من الکرب والبلا. مقدرات رو نگاه میکنن. البته خیلی ها هستن مقدرات رو ازش خبر داشته باشن به هم میریزن. بذارید این نکته رو من امشب بهتون بگم. ببینید امسال یه بهره معنوی دیگری، یک بهره معنوی بهتری از کربلا خواهید برد یا نه. آقا آدم از آیندهش خبر داشته باشه به هم نمیریزه. بله غالبا انسان ها همین جورن. کیا به هم نمیریزن؟ این وقتی نگاه میکنن که خبر ندارن. خیلی سخته ها، خیلی سخته. دیگه بحث مقدرات هم شبهای بعد نیست، بذارید من اینو دیگه هم امشب بگم. اولیاء خدا خبر داشتن، اراده می کردن که خبردار می شدن و خبر هم داشتن از نکات بسیار مهم. چرا خبردار نباشن؟ ولی به این خبرها نگاه نمی کردن. چجوری می تونن این کارو بکنن؟ پاسخش یه جمله است، ولی انشالله تا آخر عمر شریفتون در این جمله فکر بکنید و غور کنید و انشالله مزه کنید و تجربه کنید و برید جلو. اولیاء خدا اینقدر مستغرق لذت خدا و ملاقات خدا و ذکر خدا هستند، واقعیت‌های آینده و اطرافشون هر چه باشه به نفع اونها یا به ضرر اونها، اونها رو مشغول نخواهد کرد. وقتی میرن سر نماز میگن الله اکبر، همه کون و مکان رو فراموش میکنن. کسی که مست باشه واقعیت‌ها رو در نظر نمیگیره، درسته؟ کسی که مست شراب ازلی شد دیگه واقعیت ها رو نگاه نمی کنه، یه جای دیگه نگاه می کنه. همین امروز بود یا دیروز، حضرت یه چرتی زدن مختصر، چشماشو باز کرد فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد علی اکبر اطراف ابا عبدالله الحسین بود، اومد گفت بابا ناراحت شدید شما، چی شد؟ آیه استرجاع تلاوت فرموده. نگران باباست، دل نبر انقدر علی اکبر، انقدر آتیش نسوزون علی اکبر. میخوام بگم یه دفعه غافل میشن از واقعیتها اولیاء خدا، یه جور خاصشو نشون بدم که بشه دید. و الا سرشار زندگی اولیاء خدا از بی توجهی به واقعیت ها که میتونن علی رغم دقت در واقعیت ها و آگاهی در واقعیت ها بهشون دقت نکنن. گفتم سر نماز یادشون میره همه چی. خوشا آنان که دائم در نمازن. حسین علیه السلام دائما در نمازه، لذا اولیاء خدا واقعیت ها رو میدونن، چون مست و مستغرق خود خدا هستن واقعیت‌ها رو ندیده میگیرن، میتونن واقعیت‌ها رو ندیده بگیرن و رفتار بکنن. این کار سخته، به همین دلیل به ما خبر نمیدن از واقعیت‌ها. امیرالمومنین علی علیه السلام این واقعیتی که براش اتفاق افتاده تو خانه کعبه به دنیا اومده. خب چرا تو خانه کعبه به دنیا اومده؟ چون خدا میدونه علی ابن ابی طالب میتونه این واقعیت رو در نظر نگیره. وقتی که میشینه گریه میکنه برای ترس از جهنم، اون واقعیت در نظر نمیگیره. حالا پیامبر اکرم بفرماید علی جان تو قسیم الجنت و نار هستی. مستغرق خود پروردگار عالم که میشه، این واقعیت هم در نظر نمیگیره. ولی عجب میاد سراغ آدم، چقدر علی عاشق خداست، چقدر. انشالله که تجربه کنید، انشالله تجربه کنید، انشالله تجربه کنید. یکی از شاگردان حضرت امام، من با یک واسطه دارم نقل میکنم، وقتی امام از دنیا رفته بود، این شاگرد بزرگوارشون که تو ایران هم نبودن غالبا، یکی از دوستان میفرمودن ما خیلی به هم ریخته بودیم، رفتیم به ایشون عرض کردیم که آقا شما چرا آرومید؟ ایشون فرموده بودن که شاگرد خصوصی حضرت امام بودن، فرمودن آخه امام به من گفته بودن که من نمیمانم که پرچم رو به دست صاحب اصلیش برسونم، لذا من خبر داشتم امام گفته بود به هم نریختم. بهش گفته بودم آخه ما این همه دعا کردیم امام تا انقلاب حضرت بمونه، نه خبر داده بود. از واقعیت ها اولیای خدا خیلی خبر دارن ولی ظاهرا عادی عمل میکنن، چون مستغرق خدا هستن. چقدر مستغرق خدا هستن، چقدر اون عشق اون ایمان اینا رو سرگرم میکنه که میتونن تحت تأثیر واقعیت هایی که زیادی اطلاعات ازش دارن قرار نگیرن وظیفهشون رو انجام بدن. البته بعضی از واقعیت ها وظیفه برای انسان تعیین میکنه، اونا هیچی، اونا رو آدم انجام میده. خب دیگه من یه مثالی میخواستم بزنم که مال امشب نیست، اما دیگه امشب شده بی نداره. علی اکبرم، مرگ پیش تو چگونه است؟ علی اکبر به واقعیت مرگ نگاه نمی کنه، مستغرق حقه. اولسنا علی الحق، ما بر حق هستیم. اون عاشق حقه. واقعیت های دیگر عالم مرگ باشه یا زندگی اصلا نگاه نمی کنه، میگه پدر اونها که میدونی برای من مهم نیست. فرمود بله پسرم، ما بر حق هستیم. وقت علی اکبر مست و مستغرق حق، اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست بابا مرگ، بریم. دقت فرمایید، یه واقعیتی رو که اینجا علی اکبر بهش یه دفعه بی توجهی کرد و به اسبش هی زد و حرکتی کرد و رفت، دل باباش حسین بود. چیکار کردی با بابا؟ کشتی بابا تو؟ کشتی بابا تو؟ امشب علی اکبر، عباس، اون جعفر، عبدالله، اینا همه مستغرق در حقن، یه واقعیت هایی در نظر نمیگیرن. آقا تماشایی بیاد بریم کربلا، این کاروان میخواد خیمه بزنه، عباس میاد بچه ها رو بغل میگیره، بیا عزیز دلم، رقی جانم، یه دور تو بغل عمو میزنه، بیا فدات بشم، پاهاشو میبوسه، دستشو میبوسه، خوشگله عمو، بیا ببینم. علی اکبر میره عبدالله ابن حسن رو بغل میکنه، عزیز دلم، بیا فدات شم. اینا مستغرق در عشق به خدا و اولیاء خدا و فرزندان حسینن، این واقعیت رو در نظر نمیگیرن. عباس اینقدر محبت نکن به بچه ها، چند روز دیگر هم در نظر بگیر دیگه، مستغرق هم. فقط یه نفر الان داره واقعیت ها رو نگاه میکنه، ما تو مبهوت ناباورانه، اون هم زینبه، ولی باور نمیکنه این واقعیت ها رو. یعنی من همه اینا رو از دست خواهم داد.